سلام و خوش آمدید. سه بعد از چاشت به وقت کابل است و من مصطفی صدیقی هستم. روز جمعه‌تان بخیر. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. در این 60 دقیقه از ادامه عملیات نظامی نیروهای افغان و آمریکایی در هلمند، اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد ارزیابی جنگ در افغانستان و مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد میشنوید. همچنان برنامه هفتگی انتخاب هفته را در نیمه دوم این ساعت براتان داریم، اما پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها قادر حبیب تازه‌ترین خبرها را دارد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید ایالات متحده احتمالاً مجبور خواهد شد تا سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. در نتیجه انفجارها و یک حمله مسلحانه در جنوب افغانستان 3 عسکر بریتانیایی و 2 عسکر آمریکایی کشته شدند. حکومت آلمان برای اساس‌سازی شفاخانه فیض‌آباد بدخشان توافق کمک بالغ به 8.5 میلیارد دلار را امضا کرد و پاکستان میگوید امروز به ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی در مناطق نیمه خود مختار قبایل این کشور پایان داده است. تفصیل اخبار از رادیو آزادی. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با وجود آن که میپذیرد منابع نظامی تحت فشار است، میگوید ایالات متحده احتمالاً مجبور خواهد شد تا سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. گیتس که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت میکرد گفت او به جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است برای تقویت نیروها به هر آن چیزی که فکر میکند نیاز است تقاضا کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اعزام 21,000 سرباز اضافی به افغانستان دستور داده است که با آن رقم نیروهای آمریکا در پایان سال روان در افغانستان به 68,000 سرباز میرسد. در نتیجه انفجارها و یک حمله مسلحانه در جنوب افغانستان 3 عسکر بریتانیایی و 2 عسکر آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا به روز پنجشنبه گفت 3 تن از عساکر این کشور زمانی در ولایت هلمند کشته شدند که در جریان گزمه پیاده هدف یک انفجار قرار گرفتند. با حوادث دیروز شمار عساکر بریتانیایی که از سال 2001 میلادی در افغانستان کشته شدند اکنون به 199 تن رسیده است. بر اساس خبر دیگر نیروهای ایساف مرگ 2 عسکر آمریکایی را روز پنجشنبه تایید کردند. یکی از این عساکر دیروز در نتیجه حمله مسلحانه هدف قرار گرفت و پیش از این به روز چهارشنبه یک عسکر دیگر آمریکایی در نتیجه انفجار کشته شده بود. در ماه آگوست که 14 روز از آغاز آن می‌گذرد تا حالا 30 تن از عساکر بین المللی در افغانستان کشته شدند. در اثر درگیری میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 3 تن از ملکیان کشته شدند. محمد کبیر اندرابی قمندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت روز گذشته گزمه از نیروهای پلیس را در این ولسوالی مورد حمله قرار دادند که در نتیجه 3 ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وی گفت یک موتر پلیس نیز در این حمله آسیب دیده است. زبیرالله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در این حمله 8 پلیس کشته شده است، اما قمندان امنیه بغلان این ادعای طالبان را رد نموده. میگوید در این برخورد مسلحانه طالبان متحمل تلفات جانی شدند، اما وی در مورد ارقام ارائه نکرد. حکومت آلمان برای عصری‌سازی شفاخانه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان توافق کمک بالغ به 8.5 میلیون دلار را امضا کرد. با تکمیل کار این شفاخانه برای مریضان 120 بستر و همچنین عملیاتخانه جراحی مجهز ایجاد خواهد شد. این توافق روز پنجشنبه میان عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان و هانس ولاک وزیر سفیر آلمان در کابل به امضا رسید. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. پاکستان می گوید امروز به ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی در مناطق نیمه خود مختار قبایل این کشور پایان داده به احزاب سیاسی در این مناطق اجازه فعالیت را می دهد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در سخنرانی به سیاستمداران آن کشور گفت که که سر از امروز فعالیت های سیاسی در مناطق قبایلی آغاز می شود. به این ترتیب احزاب سیاسی پاکستان اجازه می یابند که در مناطق قبایلی که شامل 8 اجنسی می شود فعالیت کنند که یک تلاش برای پیوستن این مناطق به حیات سیاسی پاکستان دانسته می شود. اردوی پاکستان عملیات را در بخش های از مناطق قبایلی که از مناطق قبایلی علیه طالبان و القاعده و پیش می‌برد که مراکز قوی را در این مناطق ایجاد کردند. یکی از نامزدان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید برخی از کسانی که به دنبال انتخابات 12 جون بازداشت شدند در زندان تا مرگ لتوکوب شدند. مهدی کروبی پیش از این گفته بود که برخی از اعتراض کنندگان بازداشت شده هم از زنان و مردان در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مقامات اتهامات قبلی او را به اساس خوانده رد کردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در باره شکنجه گفته است او بر این باور است که ادعاهایی که اعتراض کنندگان ایرانی برای دادن اعتراف مورد شکنجه قرار گرفتند باید مورد تحقیق قرار گیرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سفرش به افریقا را با دیدار از کشور کوچک کیپ ورد به پایان می‌رساند. خانم کلینتون در سفر 11 روزه‌اش از افریقا از 7 کشور دیدن کرد که در جریان این دیدارهایش عمدتاً از حکومت‌های میزبان خواهان جلوگیری از فساد اداری، بهبود وضعیت دموکراسی و حقوق بشری خصوصاً حقوق زنان گردید. این سفر او دیدار از کشورهای کینیا، آفریقای جنوبی، انگولا، جمهوری دموکرات کانگو، نایجیریا، لایبریا و کیپ ورد را در بر دارد. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است که ایالات متحده آموزش نیروهای جنگی گرجستان را سر می‌گیرد. مقامات آمریکایی می‌گویند این آموزش به خاطر داده می‌شود که نظامیان گرجستانی برای مبارزه با شورشیان در افغانستان آمادگی داشته باشند. ایالات متحده در این مورد برای روسیه که به نظر می‌رسد بالای واشنگتن در این مورد خشمگین شده هم معلومات داده است. گفته می شود که با این تمرینات نظامی عساکر گرجستانی می توانند که با میارهای نیروهای آمریکایی و ناتو در جنگ افغانستان سهم بگیرند. قرار است این تمرینات نظامی در اول ماه سپتامبر آغاز شود. مقامات چیچنیا گفتند روز پنجشنبه در یک درگیری میان پلیس و افراد مسلح مظنون در نزدیکی گروزنی 4 پلیس و 2 تن از افراد مسلح کشته شدند. در یک ولسوالی دیگر چیچنیا امروز 5 سرباز وزارت داخله در مبادله آتش با افراد مسلح زخمی شدند. این حملات تازه ترین نشانه های افزایش خشونت در این جمهوریت های نارام شمال قفقاز روسیه دانسته می شود. روز پنجشنبه در جمهوریت همجوار داغستان 4 مامور پلیس و 7 زن زمانی کشته شدند که افراد مسلح یک پسته پلیس و سونای نزدیک به آن را مورد حمله قرار دادند. به گفته مقامات هنگام فرار افراد مسلح در اثر آتشباری پلیس بر موتر عامل آنها 3 تن از افراد مسلح نیز کشته شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز با انگلا مرکل صدراعظم آلمان ملاقات میکند. انتظار میرود که گفتگوهای دو جانب روی روابط تجارتی و اقتصادی متمرکز باشد. این ملاقات در استراحتگاه سوچی در بحیره اسیا سومین دیدار دو رهبر در سال روان میباشد. آلمان بزرگترین شریک تجاری روسیه در اروپا است، اما تجارت میان دو کشور در نیمه اول سال روان در ادامه بحران اقتصادی جهان به طور جدی کاهش یافته است. انتظار می رود که در کنار مسائل تجارتی و اقتصادی مرکل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در روسیه ابراز نگرانی کند. مرکل روز پنجشنبه به یک رادیوی آلمان گفت که وای به طور خاص موضوع کشته شدن 3 فعال حقوق بشر در چیچنیا را در این دیدار مطرح خواهد کرد. و یک دیپلمات ارشد آمریکایی امروز از منسک دیدن میکند. فلیپ گوردن معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و ایرویشیا بلندترین مقام آمریکایی است که بعد از بیش از یک سال از بلاروس دیدن می کند. انتظار می رود فلیپ گوردن در این دیدار یک روزش با مقامات ارشد حکومت و رهبران مخالف حکومت ملاقات کند. گوردن گفته است اگر بلاروس می خواهد که تعزیرات وضع شده از سوی آمریکا بر این کشور رفع شود باید به فعالان اپوزیسیون، رسانه ها و گروه های غیر حکومتی آزادی بیشتر دهد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سالها به این سو رئیس جمهور مستبد بلاروس الکساندر لوکاشنکا را به زندانی ساختن اپوزیسیون، قیود بر رسانه ها و تقلب در انتخابات متهم کردند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:10 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. عساکر پیاده بحری یا مرین امریکایی و قوای افغان برای سومین روز پی در پی در ولسوالی نوزاد هلمند علیه طالبان می جنگند. وزیر دفاع امریکا گفته است در ارزیابی جنگ افغانستان تقاضای اعزام نیروی بیشتر به این کشور مطرح نیست. گزارش های در مورد انتخابات ریاست جمهوری 5 روز بعد هم براتان داریم.
تعداد 2 میلیون از مهاجری که واقعا اینا نسبت به سرنوشت کشور خود حساس بودند، انتظار داشتند در روند تشکیل آینده کشور خود به سهیم باشند، که متاسفانه اینمی کار نشد که یک حد بزرگ از این مردم اجاب شد.
همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی انتخاب هفته را براتان داریم. رادیو آزادی با شماست. چنانچه میدانین امروز 23 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 5 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد در کشور باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات میگذارد. در هر کجای افغانستان که هستین رادیو آزادی با شماست. ای هم آدرس اینترنتی ماست، www.azadiradio.com. در اینجا تازه ترین ها را بخوانین، ببینین و بشنوین. چنانچه پیشتر گفتیم در حدود 400 عسکر نیروهای پیاده بحری یا مرین امریکایی و 100 عسکر افغان برای سومین روز متواتر در بازار منطقه دهانه ولسوالی نوزاد ولایت هلمند علیه طالبان مسلح می جنگند. گزارش ها حاکی از آنند که طالبان در این مناطق به مقاومت پرداختند، اما مواضع آنها مورد بمباران وسیع قوای هوایی امریکایی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر را بیاین در این مورد از مقیم نایب بشنویم.
تیارات امریکایی دیروز در حال مواضع طالبان را در بازار منطقه دهانه ولسوالی نوزاد ولایت هلمند مورد بمباردمان قرار دادند که نیروهای پیاده بحری امریکا در دومین روز عملیات به خاطر تصرف مناطق استراتژیک جنوب افغانستان به پیشرویشان دوام دادند. مقامات نظامی گفتند که در انفجارات جداگانه 4 عسکر خارجی به شمول 3 سرباز بریتانیایی و 1 عسکر آمریکایی روز پنجشنبه کشته شدند. به نظر می رسد که ماه آگوست امسال نیز مانند ماه جولای برای نیروهای خارجی ماه خونین و مرگبار خواهد بود، زیرا در 13 روز گذشته این ماه 75 عسکر این قوا کشته شدند. ماه گذشته ماه جولای برای قوای خارجی در افغانستان یکی از مرگبارترین ماه‌ها در 8 سال پیش به شمار می‌رود. این خشونت‌ها در حال صورت می‌گیرد که آمادگی برای انتخابات 29 اسد در افغانستان جریان دارد. قوای پیاده بحری یا مرین آمریکایی از روز چهارشنبه به این سو حملات بزرگی را در منطقه دهانه علیه طالبان برای انداختند. این منطقه که در آن تقریبا 2000 نفر زندگی می‌کنند در مسیر راه تجارتی ولایت هلمند قرار دارد. به نوشته اسوشیتد پرس، نیروهای پیاده بحری امریکا با همکاری قوای افغان تا شام پنجشنبه با بیشتر از مناصفه منطقه دهانه پیشروی داشتند و از جانب طالبان با مقاومت غیر قابل توقع روبرو شدند. در حالی که جاجا درگیری ها در منطقه دوام دارد، هلیکوپترهای کبرای قوای پیاده بحری امریکا در کوههای کنار بازار دهانه ولسوالی نوزاد مواضع طالبان را مورد فیر راکت قرار دادند. گفته می شود که طالبان از مواضعشان در این کوهها به منطقه نسبتاً هموار بازار فیر می کنند. بعدن تیارات جنگی امریکایی در این کوها آن مواضع را مورد بمباردمان وسیع قرار دادند که بر بازار دهانه حاکمند، که قوای بحری امریکا آن را پل سرات می نامند. این دره در دهنه ولسوالی نوزاد قرار دارد. باشندگان محله دهانه اما این مناطق را ترک کردند و صرف چند موسفید و زنان بزرگسال در آنجا باقی ماندند.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست. بله، رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین تحولات در مورد انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد میگذاره. 5 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده و تا دقایق دیگر به سلسله نشر زندگی نامه نامزدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری، زندگی نامه رئیس جمهور کرزی و فعالیت های سیاسی و انتخاباتیش براتان داریم. با رادیو آزادی باشین. چنانچه پیشتر در خبرها هم شنیدین و گفتیم، وزیر دفاع آمریکا گفته است تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان مشمول ارزیابی جنگ در این کشور نیست. رابرت گیتس که دیروز در وزارت دفاع این کشور در واشنگتن صحبت میکرد گفت وضعیت در افغانستان تصویر مختلف دارد و این را پذیرفت که طالبان در برخی از مناطق افغانستان نفوذ دارند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
رابرت گیتس دیروز یک تصویر تیره‌ای را از جنگ افغانستان ارائه داشت. وزیر دفاع آمریکا نگفت که عساکر آمریکایی تا چه زمانی در افغانستان خواهند جنگید و یا اینکه پیروزی در افغانستان با چه تعداد عساکر دیگر نیاز دارد. رابرت گیتس گفت که شکست دادن به طالبان و القاعده سالیان اندکی را در بر خواهد گرفت، اما پیروزی وسیع در افغانستان به سالیان زیاد نیاز دارد. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می افزاید در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا افغانستان را برای امنیت ملی آمریکا مهم می‌داند، وزیر دفاع آمریکا پذیرفت که طالبان موجودیت خود را در برخی مناطق مستحکم ساختند. گزارش می‌گوید که کنگره آمریکا در جستجوی پاسخ‌های سوالات است که اعضای کنگره آن را سوال‌های اساسی می‌دانند تا خاطر مردم آمریکا که از جنگ خسته شده‌اند تسکین شود. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس که سابق رئیس CIA اداره استخبارات مرکزی این کشور بود گفت که در امور استخبارات معمولا ما معلومات را به دو بخش تقسیم می‌کنیم، معلومات سری و معلومات مبهم و مرموز. وی افزود معلومات مرموز معلومات است که احتمال پیشگویی های متعدد در آن دیده می شود. او گفت که مدت بقای نیروهای آمریکا در افغانستان نیز در جمله معلومات است که پیشگویی های متعدد می توان از آن داشت. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می افزاید که در حالی که 62,000 عسکر آمریکا در حال حاضر در افغانستان هستند و 6,000 عسکر دیگر در پایان سال جاری به این کشور اعزام می شوند، واشنگتن مایل نیست که عساکر بیشتر از این به افغانستان بفرستد.
شنیدید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان مشمول ارزیابی جنگ در این کشور نیست. اما رابرت گیتس این را هم گفته است که احتمالاً ایالات متحده آمریکا مجبور خواهد شد تا سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اعزام 21,000 سرباز اضافی به افغانستان دستور داده که با آن رقم نیروهای آمریکایی در پایان سال روان در افغانستان به 68,000 عسکر میرسد.
انتخابات 1388.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. روز جمعه تان بخیر. تا دقایق دیگر در همین برنامه هفتگی انتخاب هفته را براتان داریم. همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. اما چنانچه پیشتر گفتیم به سلسله نشر زندگی نامه های نامزدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد، حالا هم میپردازیم به زندگی نامه رئیس جمهور کرزی و فعالیت های انتخاباتیش. صلح، آشتی و توسعه اقتصادی شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور حامد کرزی در انتخابات 29 اسد است. آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد با دیگر نامزدان شرکت میکند. شماره از وزیران دیروزش مانند اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله رقیبان انتخاباتی امروزشند. مرکز خبر رادیو آزادی این زندگی نامه رئیس جمهور کرزی را تهیه کرده است. صدای هزاران تنه بود که در هفته های گذشته در دره کیان به نفع حامد کرزی گرده هم آمده بودند و شعار سر می دادند که کرزی برنده است. دره کیان زیر نفوذ سید منصور نادری است که با آقای کرزی روابط نزدیک دارد. منصور نادری گفته است که تقریبا 1,000,000 رأی از سوی اقلیت شیعیان اسماعیلیه به نفع آقای کرزی داده خواهد شد. اما این تنها باشندگان دره کیان نیستند که طرفدار برنده شدن آقای کرزی در انتخابات 29 ماه اسد می باشند. یک نظرسنجی اخیر نشان می دهد که آقای کرزی 36% کل آرا را به دست آورده است که به این ترتیب نسبت به رقیبش عبدالله عبدالله 16% پیشی گرفته است. در این سروی نشان داده شده که 20% از افغانها هنوز هم تصمیم نگرفتند که به کی رای بدهند. برای اینکه آقای کرزی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، بر رأی این شمار از مردم نیاز دارد. آقای کرزی خودش مطمئن است که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود. وی در سخنرانیش در دره کیان گفت، رقیبان وی می توانند در هر نقطه از افغانستان که دلشان می خواهد به تبلیغات انتخاباتی بپردازند. منظور از گفتن این نکته از سوی حامد کرزی این بود که در واقع وی بنیانگذار افغانستان دموکراتیک نوین است. حامد کرزی در ماه جولای در جلسه در قندهار در میان بزرگان اقوام این ولایت طرح‌های عمده دوره دوم ریاست جمهوریش را چنین تشریح کرد.
کزا خدای تعالی د افغانستان د خلکو په رای کامیاب او د افغانستان د خلکو په آزاد رای کامیاب شو. په آزاد رای اول تر ټولو مهمه مسله او کوشش زما به د سراسري په ټول افغانستان کې د سولې راتګ. سولو په دا معنا چې هر مرو به طالبان او نور خواجه ورونه مذاکرې ته راوړي. دوهم مرامو دا دی چې زموږ او د دنیا رابطه
کرزی همچنان وعده سپرد که در نظام حکومت اصلاحات می آورد و در زمینه بازسازی کشور تلاش می ورزد. ناکامی حکومت کرزی در رسیدگی به این مسائل سبب شد تا محبوبیت ادارهش در نزد مردم کمرنگ شود و حتی به جذابیت شخصی و هم به نحو لطمه وارد شود. آقای کرزی که در خانواده یک بزرگ قومی پوپلزایی به دنیا آمده کوشش میکند چنان نشان بدهد که گویا میتواند در حیات سیاسی افغانها برای هر کسی هر چیز انجام بدهد. وی همه متخصصان امور را که در کشورهای غربی پرورش یافته بودند به همین ترتیب جنگجویان، سران گروه‌های جهادی و کمونیست ها را به کشور خواست تا به طور مشترک برای کشورشان کار بکنند. خانم الیزابت روبین که یک ژورنالیست آزاد آمریکایی است و در زمستان سال گذشته چندین روز را در ارگ ریاست جمهوری گذشتانده به رادیو آزادی گفت تعریف کردن آقای کرزی کار خیلی دشوار است. درک کردن و فهمیدن نظریات و افکار آقای کرزی مخصوصا که حالا رئیس جمهور است کار بس دشوار است. او واقعا یک بازیگر است. می دانید که وی گاه گاه به شکل یک بازیگر نمایان می شود و فکر می کند که از این راه می تواند توجه مردم را جلب کند. هنگامی که حکومت طالبان در سال 2001 میلادی سقوط کرد، کرزی به حیث یک بزرگ مصمم افغان ظاهر شد. چپن سبز را برای شانه هایش کشید، کلاه قرقلی به سر کرد و وظیفه بازسازی افغانستان جنگ زده و پارچه پارچه را عهده دار شد. اما 8 سال اجراءات وی از دوره انتقالی گرفته تا دوره موقت و به همین سان تا به دوره رئیس جمهوری منتخب توأم با کامیابی ها و ناکامی ها بوده است. طرفداران وی به خصوص همایون حمیدزاده سخنگویش میگوید آقای کرزی نظام خیلی دموکراتیک و قانون اساسی خیلی مترقی را در میان کشورهای اسلامی به وجود آورد. پس از سقوط رژیم طالبان دروازه جدید از فرصت ها برای افغانستان گشوده شد، یعنی با وسیله نظام سیاسی جدید و سرازیر شدن میلیون ها دلار کمک مالی اقتصاد افغانستان به زودی روی پایش ایستاد و در حال حاضر هم میزان رشدش خیلی بلند است. در پهلوی اینها سکتور خصوصی ایجاد شد، مطبوعات رشد کرد، 5 میلیون افغان مهاجر دوباره به وطن عودت کردند و از جمله 33 میلیون یک قسمت زیاد آن از عرضه خدمات صحی بهره مندند. امروز میلیون ها کودک افغان و جوانان به منظور فراگیری دانش به مکتب ها و پوهنتون ها می روند. طالبان خواستند تا افغانستان را به یک خلافت اسلامی مبدل کنند، اما در افغانستان امروزی مؤسسه های دولتی به وجود آمدند. توجه جامعه جهانی نسبت به این کشور بیشتر شده و از حمایت کامل آن برخوردار است. اما با این وجود نشانه های دیگر هم موجودند که این گوشه از افغانستان را به شکل دیگر می نمایانند. هنوز هم 8 میلیون افغان در این کشور با کمبود مواد غذایی و ناامنی گسترده روبرواند. موجودیت فساد اداری، وسیع در درون نظام، بیکاری روزافزون، عدم مجازات عاملان جنایات جنگی مسائل اند که در خانه هر افغان و در هر سماوار روی آن بحث می شود. نبود اطمینان نسبت به آینده سبب آن شده تا برخی از مردم نسبت به آینده خیلی بدبین شوند. اما برعکس رهبران سیاسی منطقه، آقای کرزی یک رئیس جمهور منتخب است که همواره با نداشتن صلاحیت در زمینه تطبیق سیاست‌ها و کمبود منابع مواجه بوده است. خانم روبین ژورنالیست آمریکایی میگوید بسیاری از افراد بار ملامتی را تنها به دوش آقای کرزی میاندازند. آقای کرزی ادعا میکند که در حیات سیاسیش از مبارزات صلح آمیز موهنداس گاندی و خان عبدالغفار خان طرفداری میکند و با آنان به حیث یک نماد نگاه میکند. اما وقتی که وی به قدرت رسید، قوماندانان جهادی در اطرافش گرد آمدند. افغانها این قوماندانان را به خاطر بی‌رحمی و کشتارشان جنگ سالار خطاب میکنند. هنگامی که ایالات متحده آمریکا به خاطر سرنگونی رژیم طالبان دست به ایجاد ائتلاف زد، همین قوماندانان مجاهدین دوباره به صحنه کشانیده شدند، زیرا به این افراد به حیث کسانی که ضد طالبان و القاعده می جنگیدند نگاه می شد. هنگامی که آقای کرزی در سال 2004 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد، کوشش کرد تا از این جنگ سالاران خودش را کناره کند، اما به زودترین فرصت دانست که وی از قدرت حقیقی برخوردار نیست و اگر این جنگ سالاران از صحنه به دور رانده شوند، معضلات زیاده به وجود خواهد آمد. آقای کرزی در سال 2007 میلادی با منظور تقویت قدرتش، دوست خیلی نزدیک گلبدین حکمتیار، صدر اعظم سابق را برای شرکت در حکومت دعوت کرد. وقتی آقای کرزی در شروع همین سال فهمید که حالا دیگر دوران روابط نزدیکش با جامعه جهانی گذشته است، در یک اقدام عمده مبارزات انتخاباتیش به ایجاد ائتلاف با جنگ سالاران محلی دست زد. آقای کرزی در ماه می همین سال محمد قاسم فهیم از قوماندانان نیرومند جهادی را به حیث معاون اولش معرفی کرد. آقای فهیم در یک سخنرانی اخیرش در ولایت بدخشان چنین گفت:
این نقطه را متوجه باشین که آقای کرزی در جریان حکومت انتخابیش، مخصوصا یکی دو سال بعد از گذشت 5 سال دوره حکومتش، مسلسل و مردانه اعلان میکرد که عامل شکست ما و عامل ناتوانی ما این بود که ما مجاهدین از دولت خارج کرد.
آقای کرزی باز هم برای انتخاب مجدد ائتلاف را با جنگ سالاران به میان آورده است. آقای کریم خلیلی که در حال حاضر هم معاون حامد کرزی است، در حکومت آینده وی هم در همین سمت باقی خواهد ماند. عبدالرب رسول سیاف هم در میان کسان است که به نفع آقای کرزی مبارزه انتخاباتی میکند. جنرال عبدالرشید دوستم، شیر محمد و گل آقا شیرزی در این میان شاملند. محمد محقق هم اعلان کرده که در انتخابات از حامد کرزی حمایت میکند. عده از احزاب سیاسی کوچک و سران قبایلی هم از آقای کرزی حمایت میکنند. گفته میشود پس از آن که آقای کرزی برای اکثر این افراد وعده داد که در کابینه آیندهش با آنان نقش خواهد داد، از وی حمایت کردند. آقای کرزی این اقدام را مشارکت ملی نامید و در این اواخر اعلان کرد که با منظور هموار شدن راه برای آوردن صلح و ثبات در کشور، لویه جرگه را فرا می‌خواند و از طالبان و حزب اسلامی هم دعوت می‌کند. خانم روبین این را به یک خیمه بزرگ تشبیه می‌کند که در آن به همگی جای داده شده باشد و می‌گوید به این ترتیب آقای کرزی خواهد توانست تا در انتخابات برنده شود. وی به مردم و گروه های مختلف آنقدر وعده داده که برایش مشکل است به هدف حقیقیش نائل شود. مگر اینکه کرزی این را در نظر داشته باشد و باز بگوید که می خواهد از خود تحولات مثبت مانند صلح، دموکراسی و پیشرفت را به میراث بگذارد. طرفداران رئیس جمهور کرزی میگویند کرزی کشورش را خیلی خوب میشناسد و سیاست وی جوابگوی خواسته های مردم در این جامعه پیچیده است. ملک نیاز، یکی از سران قبایلی پشتون در ننگرهار، چنین میگوید:
کرزی پداس قربان راغ افغانستان را لکه یو کلاچی څلور وړ دیواله او څلور وړ دیواله لوی دلی څلور وړ دیوالو کې کندونه ای نو دا به کرزی څنګه په دو کال کې یا یو کال کې دا څلور وړ دیواله سات کا خو مونږ چې ولی یو طرف نه بریټ پکړای جوړ دی درې دیواله به جوړی یو دیوال به نیمګړی کېدای شي چې په دې دوره کې دا یو دیوال مرا جوړ کا او افغانستان را ټول کا.
بسیاری از افغان ها امیدوارند که در صورت پیروزی مجدد کرزی در انتخاب انتخابات شاهد یک کرزی متفاوت باشند که بیشتر به آوردن صلح، دموکراسی و پیشرفت در افغانستان توجه کند و کمتر برازی نگاه داشتن زورمندان. باز هم خوش آمدید، روز جمعه‌تان بخیر. امروز 23 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 5 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه‌ترین تحول‌ها در مورد انتخابات می‌گذارد. در هر کجای افغانستان که هستین، رادیو آزادی با شماست. 3:30 به وقت کابل است. قادر حبیب در استودیو است با فشرده تازه‌ترین خبرها.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با وجود آن که میپذیرد منابع نظامی تحت فشار است، میگوید ایالات متحده احتمالاً مجبور خواهد شد تا سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. در نتیجه انفجارها و یک حمله مسلحانه در جنوب افغانستان، 3 عسکر بریتانیایی و 2 عسکر آمریکایی کشته شدند. در اثر درگیری میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، 3 تن از افراد ملکی کشته شدند. حکومت آلمان برای اصلی سازی شفاخانه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان توافق کمک بالغ به 8.5 میلیون دلار را امضا کرد. پاکستان میگوید امروز به ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی در مناطق نیمه خودمختار قبایلی این کشور پایان داده، به احزاب سیاسی در این مناطق اجازه فعالیت را می‌دهد. یکی از نامزدان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران، مهدوی کروبی، میگوید برخی از کسانی که به دنبال انتخابات 12 جون بازداشت شدند، در زندان تا مرگ لتو کوب شدند. وزیر خارجه ایالات متحده امروز سفرش به آفریقا را با دیدار از کشور کوچک کیپورد به پایان می‌رساند.
باز هم خوش آمدید. در ادامه نشر بحث‌های جدی و مفصل در مورد انتخابات 29 اسد، حالا برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، این بحث را که به شدت گرفتن تب و تاب مبارزات انتخاباتی نامزدان اختصاص یافته، میزبانی کرده است.
شنونده‌های عزیز سلام، بحث این هفته رادیو آزادی به موضوع ادامه کمپاین‌ها یا مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان اختصاص دارد. کمپاین‌های انتخاباتی از تاریخ 26 جوزا آغاز شده و قرار است تا تاریخ 26 اسد نیز ادامه یابد. در این جریان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با شعارهای رنگارنگ وارد کارزار مبارزه شده و با گشت و گذار در مرکز و سفر به ولایات تلاش کرده‌اند تا حمایت‌های مردمی را نیز به خود جلب کنند. اما سوال اساسی اینجاست که این مبارزات آیا در چارچوب اصول وضع شده به پیش رفته و نامزدان توانستند این اصول را رعایت کنند؟ در این حال سوال کشش شعارهای کاندیدان نیز مطرح است که تا چه حد حمایت‌های مردمی را جلب کرده و آیا راستی توانایی عمل کردن این شعارها در وجود نامزدان وجود دارد؟ برای بحث در این مورد از متیولاه خروت کارشناس، داوود سلطانزوی عضو شورای ملی و انجینیر یونس فکور کارشناس دعوت کرده‌ایم تا به سوالات در این مورد پاسخ ارائه بکنند. ما سوال اول خود از آقای متیولاه خروت مطرح میکنیم. آقای خروت، از نظر شما جریان کمپاین های انتخاباتی چگونه به پیش میره؟
ببینین، اصلا انتخابات در افغانستان کشور از ما شما ای چیز نو نیست. ما از زمانی که تاریخ نوین افغانستان داشته شده و این طرف ما چندین انتخابات پشت سر گذاشتیم و در جریان انتخابات مردم زعیم خود انتخاب کردند و او انتخابی بوده که به درد ملت خورده، به درد مردم خورده. با آمدن دموکراسی در افغانستان بعد از کنفرانس بن، گرچه تغییرات کلی در تمام سطوح جامعه به وجود آمد، حتی در شکل انتخابات، اگر ما توقع داشته باشیم که جریان انتخابات این دموکراسیه که در غرب و به خصوص اروپا است، اما دموکراسی اینجا تطبیق شود ناممکن است، به خاطر از اینکه کشور ما کشور است که 3 دهه جنگ سپری کرده و همچنان روابط بر ضوابط حاکم است. او دموکراسی را تطبیقش یا کپیش این در جریان انتخابات ناممکن است. اما روی هم رفته مردم ما، مسئولین دولتی، همگی یک احترام خاصی در سطح جامعه برای تمام کاندیدها داشتن و دارن. ما می‌بینیم که از حرمت سیاسیشان حتی حرمت اجتماعیشان در هر جایی که کمپاین میکنه حفظ شده. من فی یکی دو واقعی که من در مصاحبه قبلی هم گفتم که یکی با قتل رسیدن دو تا از مسئولین کمپاین دکتر صاحب عبدالله بوده و یا هم احمد فیزیکی با بود بالای جلاد ما وزیر دفاع سابق افغانستان کناکانی دست بوده. دیگر در مجموع در سراسر افغانستان بسیار به گرمی توسط مردم استقبال شده و انشالله و رحمان ما و شما نتیجه چند قریب خواهیم شاهد بود.
بسیار تشکر از شما جناب آقای سلطانزوی. تعدادی از اعضای شورای ملی افغانستان هم در این کمپاین ها مصروف هستند. از نظر شما حضور نماینده های مردم در این کمپاین های انتخاباتی چی تأثیری گذاشته سر روند کمپاین و همچنان آمادگی ها برای انتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا انتخابات برای مردم است و اصل نمایندگی و رول مردم در انتخابات باید اساس همه انتخابات ها قرار بگیره. به اساس نه در قانون و نه در منطق کدام ممانعت وجود داره که نماینده های مردم در انتخابات برای کس کمپاین نکنه.
سوال من نبود که کمپاین نکنه، تأثیری از
این فهمیدم. از این خاطر من میخوایم بعضی مخشوشیت هایی که وجود میاد که چرا نماینده های مردم کمپاین میکنه، یک سوال باید جواب داده شود که نماینده های مردم در وقت مردم کمپاین باید نکنه، هم کار خود باید بکنن، هم وظیفه پارلمانی خود اجرا بکنن و هم حق دارن در وقت شخصی خود کمپاین بر هر کسی که دلشون میخواد.
اموال شورا رو تعیین کردن.
متاسفانه من برخلاف نظر شخصی خودم جلسات تنها جلسات عمومی شورا تعطیل شده، جلسات کمیسیون ها جریان داره که یه هم به نظر من باید نمیشد با جلسات عمومی وقتا فوقتا موضوعات انتخاباتی و نظارت و موضوعات تقنینی روی کار گرفته میشد و کار مردم باید عقب نمیدید. از خاطر من ملحوظ دارم اما در کمپاین نماینده های مردم برعکس امیدوار هستم که در این مرحله حیات نوین سیاسی افغانستان هر قدر فعالتر در این پروسه ها اشتراک بکنیم، مردم چی نماینده ها چی خود مردم، به سالم شدن حیات سیاسی ما مفاد میرسانه. و یک موضوعی که بسیار مهم است به نظر من که باید ذکر بکنم که با وجودی که این انتخابات در تاریخ افغانستان نیست، اما اگر به وسط طول عمر یک افغان ما رجوع بکنیم، ای اولین انتخابات است که یک تعداد زیاد نسل‌های فعلی ما شاهدش است. به او خاطر من به تمام مردم افغانستان تبریک میگم که در یک پروسه اشتراک میکنن. این روز مردم است، روز انتخابات، روز هیچ کسی دیگه نیست، روز قدرتمندان نیست، بلکه قدرتمندان، جنگسالاران، تفنگداران، مافیا، هر کسی که باشه باید به مردم رجوع بکنه و از مردم تقاضا بکنه که به ما رأی بدین. به او خاطر اهمیت از این روز مردم باید بفهمه. مردم افغانستان باید مسئولیت خود، اما طوری که ما از حکومت و دولت افغانستان مسئولیت پذیری تمنا میکنیم و توقع میکنیم، ما منیس نماینده مردم، ما عرض ما به مردم است که اینا هم مسئولیت مردمی خوده در این یک روز ایفا بکنن و پای صندوق ها برن و هر کسی که دلشان میخواد رای بدن، پشت از این نگردن کی برشان پول داده یا پلو داده، اما رای باید بدن.
بسیار زیاد تشکر از شما. باز برمیگردیم، نظرات شما را خواهد داشتیم. جناب آقای انجینیر یونس فکور، شما هم متوجه هستین که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از شعارهای متعدد استفاده میکنن، مثلا حتی بعضی از این شعارها بسیار بلند بالا است. چی فکر میکنین توانایی های در وجود برخی از کاندیداها یا به اصطلاح بگیم همه کاندیداها است که این شعارها را در عمل پیاده بکنن؟
کاندیدای محترمی که در انتخابات پروگرامای خود مطرح میکنن، این گپای خوب است، اما یک چیزی را که یا کلشان فراموش میکنه و ایست که چیزی را که یا نمیتانن و امکان نداره او را وعده میده به مردم، چیزی را که در این 5 سال آینده نمیتانن و از اودی خودشانم پرنیست، گپ ها و پروگرام های بلند پروازانه رمیتن. مثلا این خوب است که آدم بگویه ما در 5 سال آینده کار پیدا میکنم، اما 10 میلیون جای کار یا 1.5 میلیون جای کار یا 30 میلیون جای کار، یا این یک چیز فانتزی است که نیامیتانن، پول نیست، از جامعه جهانی باید بگیریم، اقتصاد خود ما تقویه نیست، این را باید تقویه کنیم و این در 5 سال هم امکان نداره. ما باورم به ایست که خوب ایمی بود که کاندیدای محترم یک دفعه وضع کنونی افغانستان و امکاناتی را که در مجموع دولت داره با وطندارای خود و برای دینده ها تشریح میکرد که چی را ما میتانیم در چوکات عمویی که یا میتونستن باز با مردم وعده میتونن. مثلا ما میگم یا میتونستن بگوین که با عهده ما است که یک دولت که در اوج فساد نباشه ایجاد کنیم. چرا این به دست خود رئیس جمهور است. وقتی که رئیس جمهور پاک بود، وزیر پاک خود مقرر کرد و او رئیس پاک مقرر کرد، این به عهده امو رئیس جمهور است. اما ای که ما بند برق آبی را بسازم و 10,000 میگاوات برق با افغانستان خواد دادم، ای ده 5 سال آینده امکان ندارم.
تشکر بسیار زیاد. جناب آقای خروطی، شما متوجه شدین که آقای فکور به برخی مسائل اشاره کرد که شاید در توان به اصطلاح کاندیدای انتخابات نباشه که بعضی از مسائل که مطرح میکنن عملی بسازن. چی فکر میکنین؟ این شعارها توانسته حمایت مردم را جلب بکنه یا توجه مردم حداقل جلب بکنه به خود؟
ببینید، اگر ما هم با واقعیت نظر بندازیم، سعی کنیم، اصلا با او شور و شعفی که مردم باید به انتخابات علاقمند باشن یا بخواین انتخابات شرکت کنن، به او شکل فعلا علاقمندی وجود نداره. حتی امی عکس العمل مردم که در مقابل کاندیدای محترم قرار صورت میگیره و تا مثال پاره کردن پوستر،
یعنی فکر میکنین وابسته به می شعارهایی است که اونا دارن؟
نه نه، اجازه میخواییم شعارها در جایش باشه. من تا حال اتر کمپاین را شاید نیستم که بدون پول دایر شده باشه. در هر کمپاینی که دایر شده، اشخاص افراد که جمع شده، اونا را یا پول نقد پاکت بشون مونده و یک کپی نیست که پنهان باشه. شواهد موجود است که هر کسی که در هر کمپاین شرکت میکنه 100 افغانی برش میده. امروز که از کار میمونه دو مجلس میشینه و موضوع نان خوکه پلایدی است که نان مرشان داده میشه. گپ اساسی مشکل چی است که امی مردم مسائل را که طرح میکنه، آیا با اون موضوعات کس علاقه داره نداره؟ ببینید، ملت عزیز بیچاره در غم عزیز است که دو وقت نان خود پیدا میکنه، فکر سیام وقت سیام است. بازم میای پشت رادیو یا تلویزیون میشینه که باش کاندیدهای محترم ریاست جمهوری چی میگه برای ما چی دارن. با کمال بسیار به حساب چی باید بگویم، تاسف که مردم ما چیزی را میبینه از تلویزیون که هیچ توقعی از اون نداره. کاندیدهایی که هیچ آدم احساس نمیکنه که این کاندید تحرکات منفی کنه، در تلویزیون و بیننده های عزیز خود و مردم این تحرکات را از خود به حساب نشان میتن که او شایسته یک فرد عادی، یک ولسوال نیست، با چی خواسته که کاندید ریاست جمهوری که بخواد این جامعه را رهبری کنه و تحرکات انجام بده.
تشکر.
ببینن ببینن میایم سرگپ اصلی. ما میشینم که اهداف جناب کاندیدا بشنوم که چی کمپاین در کمپاین خود چی مسائل را طرح میکنه، چی موضوعات را میگه. اما ما حرکات فیزیکی از اون میبینم، پس ما به کدام علاقمندی به انتخابات نظر پرتم و به کدام علاقمندی ما در انتخابات سهم بگیرم. و باز هم تکرار میکنم که آوازه های مبنی بر این است که گویا مصر که در جریان کمپاین آمریکا میگفتن گروه مقابل آقای اوباما میگفت که گویا هیچگاه در تاریخ امریکا سیاپوست رئیس جمهور نشده و این سابق اسلامی داره، سابق مسلمان بود، در حکومت در چی یهودا نمیتونه. مگر ما دیدیم که مردم اونم آدم انتخاب کرد و رئیس جمهور شد. در افغانستان متاسفانه عظیمی عدم آگاهی مردم سوء استفاده صورت میگیره. مشخص حتی کمپاین ها طوری است که میگن در حلقات مختلف سیاسی که غیر از این آدم دیگه آدم نیست، یعنی مشخص میگن که این آدم باید اگر مزدور مجبوریت هم هست رای داده شود.
جناب آقای سلطانزوی، شما میفهمین که مسئله معاملات در زمان مبارزات انتخاباتی یکی از خصایص اساسی است، معاملات سیاسی البته، اما انتقادهای مردم افغانستان این است که با سرنوشتشان معامله صورت میگیره و در این حال همچنان که آقای خروطی گفتن مسئله پول در میان میآید. به این مسئله شما چگونه منگرین؟ یعنی چگونه ارزیابی شما است از این کمپاین ها؟
در هر دموکراسی و سیستم های مختلف سیاسی که میخواین با هم در مبارزات انتخاباتی همسری بکنن، من در توقع معاملات، اما معاملات در زیر چتر منافع ملی، معاملات نه به شکل مبتذلش، به شکل مافیاییش، به شکلی که در پشت دروازه های تاریک و در خفا دور از انظار مردم صورت بگیره و هم به ضد منافع مردم. ای را معامله نمیگیم، ای را ما فقط تکه‌داری و مافیاگری میگیم. به نظر من که معاملات سیاسی را ما بسیار سطح ارزش به کلی پایین آوردیم، مثل که همه چیزا رو ما آوردیم در زمان مهاجرت برگشتیم به افغانستان و چیزای بسیار بی ارزشه. زودتر جذب کردیم و آوردیم به افغانستان، مثل که سیستم تعمیراتی کابل رو ببینین، سیاست خدا کنه به اون مرحله نرسانیم. من امیدوارم مردم افغانستان، اکثریت مردم افغانستان از شعور مجموعی که اکثریت مردم او را تجلی میته و انعکاس میته، این شعور بالاتر از شعور بزرگترین و نابغه ترین کاندید افغانستان خود برای شعور مردمی مردم افغانستان باید کسی خط بطلان نکشه و او را نادیده نگیره. مردم افغانستان هر قدر بی سواد باشه، باز هم از شعور مجموعی بسیار بالای برخوردار است و این معاملات بالاخره رد خواهد کردن و اگر رد نکنن عاقبت ما خود ما این معاملات گریبانگیر حیات ملی ما خواهد شد و بالاخره جوابگوی ملت خواهد بود. من امیدوار هستم که ملت افغانستان آهسته آهسته بیدار شوه و بدون از این که به گذشته ها فقط من یک ناظر ببینیم، ما باید از گذشته ها بیاموزیم، ورنه محکوم به تکرارش خواهد بودیم. مردم افغانستان مردم هستند که 2400 سال است که ما زیادتر بی ثباتی را شاهد بودیم از ثبات کرده. حال وقت است که به قرن 20 پیاده شویم و این تبلیغات منفی، بازی هایی که توسط پول صورت میگیره، این معاملات یک طرف بگذاریم و بگویم برادران هر چیزی که شما میکنین بکنین، ما در پای انتخابات، در پای صندوق انتخابات که رفتیم تصمیم خود میگیریم و حداقل در این گروپ که هست، ولو که بسیار گروپ اوقدر فوق العاده گروپ نیست که انتخاب بسیار قید بود داشته باشیم، باز هم اون بهترینش پیدا کنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب آقای فکور. شما متوجه شدین که دو اشتراک کننده محترم ما در این بحث به مسئله معاملات هم اشاره کردن، البته معاملات سیاسی. خب یک مسئله دیگه ای است که برخی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر باز هم سرگرمی از این هستن که یکی به نفع دیگه میگذرن از به اصطلاح، و کمیسیون انتخابات میگه که آل فرصت از این ائتلافات گذشته به خاطر که اوراق رای دهی چاپ شده، مصرف هم سر از این صورت گرفته. شما چه فکر میکنین چقدر تاثیر خواهد گذاشتی به اصطلاح این معاملات و ائتلاف ها در روند انتخابات؟
من به این فکر هستم که هیچ جامعه بدون مصالحه و معامله و مفاهمه حیات خود دوام داده نمیتونه. ما و شما حال قانون اساسی داریم، قانون اساسی در بین گروه‌های مختلف و شخصیت‌های مختلف، اقوام مختلف و گروه‌های سیاسی مختلف خودش یک معامله، یک تفاهم.
مشخص سوال من یک تفاهم است.
در اوج سه نوع ارزش وجود دارد در قانون اساسی: ارزش‌های دینی، ارزش‌های ملی و محافظه‌کارانه و ارزش‌های حقوق بشری. ای یک جای شده ما و شما کلگه. ما مثلا طرفدار ارزش‌های بشری و دموکراسی استم، یک هموطن دیگم طرفدار ارزش‌های دینی است. در معاملات سیاسی تفاهمات اکثرا بر اساس پروگرام و وعده‌هایی که میشه ای رواز ای صورت میگیره، اما اول باید بر اساس پروگرام معامله و تفاهم صورت بگیره.
خب بعد از این اطلافهایی که وجود میگن بی وقت است.
بعد از این مسئله پرسونل مطرح میشه. بدبختانه در افغانستان اینطور نیست. مثلا من حالا برایتان میگم، یک کاندیدی محترم در سمت شمال نفوذ داره، میخواه چی لولای نفت و گاز زود در اوجه تیر شوه، بودجه زیادی را اوجه مصرف میکنه. یک کاندید مثلا در جلال آباد نفوذ داره، مردم داره، او علاقه داره که بند برق کنر باید زود تعمیر شود و مردم از او استفاده کنه که مردم طرفداری از ایره بکنه. اینطور معامله که او کاندید سمت شمال هم کامیاب تنها نمیشه و یه هم نمیشه، یا میتونه با هم یک جای شود اما با اساس پروگرام. او اینطور است که میشه یک قسمتی از بودجه او سمت شمال با یک قسمتی از بودجه یه طور یک جای شوه، یا یه طور یک معامله بکنه.
یک قسمتی از
بند برق مشرکی. من منظورم اینه که در افغانستان بدبختانه معاملاتی که حال صورت میگیره این معاملات بر اساس پروگرام نیست، بر اساس چوکی و امتیاز است.
تشکر از شما جناب آقای خروتی. میخواستم این سوال اگر شما به صورت مختصر پاسخ بدین که در حالی که کمیسیون انتخابات تاکید میکنه که زمان ائتلافات گذشته و ما اوراق رای دهی را چاپ کردیم، هیچ تأثیری گذشته میتونه که حال هم حتی شب گذشته هم شما متوجه بودین که یک کاندید به نفع کاندید دیگه گذشت، چی تأثیری خواهد گذاشت بر روند انتخابات؟
در قانون اساسی موضوع قانون انتخابات چندین مادهش ذکر شده، مطابق از او قانون انتخابات ترتیب شد، اما قانون زیر پای کردن از شروع از آغاز شروع شد. و زمانی که دوران قانونی جلاد ما برای جمهور کرزی ختم شد، قانون اساسی زیر پای شد و او تداوم یافت. یعنی مشروعیت نظام زیر سوال آمد، مشروعیت رئیس جمهور زیر سوال آمد، بعدش هم مشروعیت انتخابات. آل به وضاحت در قانون انتخابات گفته که وقت یا معیادی که برای تیر شدن یک کاندید به نفع کاندید دیگه است سپری شده. اما ما فعلا همین حال بالفعل که هنوز چند بسیار روزای محدودی مانده شاید دو نوع معامله هستیم، یکی معامله کاندید با کاندید، دیگه معامله کاندید با اعضای سیاسی. معامله کاندید با کاندید معمولا استوار بوده بالای مسائل پولی. در قسمت معاملهی که کاندید با کاندید میکنه، ببینین یک ورق انتخابات، همین ورق رایدی که چاپ شده به نو افغانی چاپ شده، 17 میلیون ورق چاپ شده. هر برادر ما که خود کاندید کرده و میگذره، شما بین 9 ضرب 17 خساره من میسازه این ملت مظلوم بیچاره را به خاطر درپ منافع شخصی خود. پس اگر وجدان بیدار پیش کاندید باشه و اگر وجدان بیدار پیش کسایی که مجریای قانون هستن یا قانون تطبیق میکنن و ماده قانون انتخابات که هیچ کس حال تیر شده نمیتونه او رو تطبیق میکنن، او باید اجازه نده که 17 میلیون ضرب 9 افغانی. ببینین ما نه مکتب داریم، ما نه چای چا داریم برای کاو بخوریم، نه اصلا تعمیر داریم. در اکثر جای خود اولاد من هم یا لفته و میزنن زیر هفته و درس میخونه، معلم در زیر هفته و درس میخونه، یعنی آب و شمیدین سرک هیچ چیز نداریم مگر ما نو افغانی زر به 17 میلیون زر که یک خساره میزنیم این مزدوم بیچاره را. بنان ما اگر این سیستم ادامه بفه اتو نظر میتونم که مشروعیت انتخابات زیر سوال می با این معامله ها.
تشکر از شما. جناب آقای سلطانزای، شما اشاره کردین پیشتر به مسئله حضور یا اشتراک برخی از اعضای شورای ملی در کمپاین های انتخاباتی، اما مردم افغانستان بیشتر فکر میکنن که خوب است که نماینده هایشان به منافع ملی کشور فکر بکنن و وظایف اساسی خود انجام بدن، همونطور که شما اشاره کردین. اما فکر نمیکنین که ادامه این گونه فعالیت ها یا تحرکات اعضای شورای ملی به اصطلاح به اعتبار شورای ملی ضربه وارد بکنه؟
اگر این حرکت ها توسط انگیزه های غیر ملی استوار شده باشه، با اساس معاملات پولی و زد و بند ها استوار شده باشه، با کلی صدمه میزنه حیثیت شورای ملی، چی که حیثیت دولت و انتخابات و رهبری آینده افغانستان صدمه میزنه. و ما حتی به نسل جوان افغانستان که اکثریت مردم افغانستان تشکیل میده یک پیام بسیار ناخوشایند و نامیمون را ارائه میکنیم. با او اساس زد و بند ها و این معاملات پشت پرده‌ای که من پیشتر عرض کردم، او باید اصل نباشه. منافع ملی افغانستان، ما نمیتونیم پلیس عقاید هر فرد شویم، اما در این زمان یک سلسله اصول اخلاقی و اصول مدنی را هم ما باید مراعات بکنیم و نمایندای مردم به خصوص در این مورد باید پیش قدم باشن. اینا باید مثال باشن برای جامعه خود، برای معکلین خود، و نباید کار بکنن که باز جوابش داده نترن. چرا این موضوعات فکر نکنین که مردم افغانستان و تاریخ و همین تاریخ بسیار نزدیک افغانستان از این موضوعات بازخواست خواد کرد. در مورد موضوعات کاندیدها و تشدنشان میخواستم اگر وقت داشته باشم یک کلمه عرض بکنم. میکانیزم های فعلی که با وجود آمده در اصول و اصول نامه های انتخاباتی و قانون انتخابات به ذات خود یک سلسله کوتاهی ها داره. ببین انگیزه هایی که در عقب از این معاملات وجود داره ای را بیشتر دلچسب است که بررسی بکنن. این چند انگیزه شده میتونه به صورت احتمالی، یا معامله پلیس، یا یکی کاندیدها به صورت ترتیبی قبلا عیار شدن که برای خود کاندید کنن به خاطر به وجود آوردن تیراژ های تبلیغاتی بعدا به یک کاندید معین تیر شوند. ای اردوش ظلم است بالای مردم افغانستان و تخطی است از قانون. و همچنان اگر کسی میگه نیمده این معاملات نیستم و آل تیر میشم، امی بیخبری از قانون هم گناه است. و کسی که مخصوصا رئیس جمهور میخواه شوه و از قانون بیخبر باشه و یک عمل بیباکانه را اجرا بکنه، او چطور جرأت کرده که خود کاندید بکنه؟
بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین. جناب آقای فکور، آیا شما پیشتر در صحبت‌های خودم اشاره کردین که کاندیدا اکثراً اصول مراعات کردن در کمپاین های خود، اما کمیسیون انتخابات افغانستان شکایت داره که برخی از کاندیدا مثلا شفافیت لازم مالی را نشان ندادن به کمیسیون، یعنی گزارش چیز هزینه های مالی خود ارائه نکردن. فکر نمیکنین این هم یکی از بخش های عدول از اصول به اصطلاح طرح شده باشه؟
دو جهت داره. یک جهت انتخاب است کدام حرکات و گپای را کاندیدا زده که مطابق قانون بوده و چی نواقصی داشته. ما در صحبت خود گفتم که در مجموع در صحبتهای خود کاندیدا احتیاط کردن صرف نظر از یک چند نفر که او در پروسه انتخابات اوقدر اهمیت هم نداشتن، کوشش کردن که تعرض شخصی، اتهامات شخصی وارد نکنن، خصوصا کاندیدای که مترس و امیالیم در انظار به فیصدی شامل است. اما پروسه انتخابات از خود کمپاینا نواقص هم داشته، کاندیدا از قانون عدول که پخش کردن پول زیاد میمانی ها، تحریک کردن احساسات منطقوی مذهبی و قومی، نه آشکار اما با اشارات، ای خودش یک تاثیر داشته. و شما میفهمید که امروز در کمپاین انتخاباتی موجوده کاندید مردم دور کاندیدا را نه به خاطر پروگرامایش، بلکه تابال جریانات انتخاباتی افغانستان به یک قدر پختگی نرسیده که مردم به این فکر کنه که کدام کاندید میتونه وادی خوبی را بته و او را عملی کنه، بنان پشت سری از او هستیم. این ارتباطات قومی، ارتباطات سابقه، امتیازات را که وعده میتن و او امتیازات اکثر شفاهی میباشه، در چوکیت میباشه، در چوکی میمانم تا تو را غرض ندارم تو را، این کار این چیزا اهمیت داشته که این نقش بر جبین کمپاین انتخاباتی موجوده بوده. اما این در مجموع چون در شرایط افغانستان بازم غنیمت است که ما
اتلاف پروسی را داریم. تشکر از شما. و آقای خروتی، شما از میان مردم به اصطلاح شاید اطلاعات زیاد داشته باشین که اکثرا انتقاد میکنن که یک کاندید وقتی که کمپاین میکنه یک بخشی از جامعه فراموش شده. مثلا من با روشنفکرها یا نویسنده ها در تماس هستم، اونا میگن که بسیاری از کاندیدا برای بهبود زندگی مثلا نویسنده ها و روشنفکرها یا افراد تحصیل یافته هیچ اصلا برنامه ای ندارن. شما با این مسائل متوجه شدین؟
ببینید، زمانی که یکی از هموطنان ما میخواهد تصمیم اتخاذ کنه که زعامت افغانستان رو به گردن بگیره یا به عهده بگیره، او ام نرم های معینه ای که داره او رو تکمیل نکرده. ما فقط باز هم از طریق همیمیست از مسئولین به خصوص جناب محترم وکیل بسیار برجسته پارلمان پالی مشت، از اینا خواهش میکنم که کارهای پارلمان که شروع شد، امو فیصله که در رابطه با چین و اشخاص افراد میتونه کاندید ریاست جمهوری افغانستان شه که 21 ماه قید بود در پارلمان، اونامو رو بکشن بالایش کار کنن. ببینین در او موضوع آمده یکی از موادش هست کمیشن مستقل انتخابات در زمان جور کرد، وزارت عدلیه روان کرد، عدلیه حقوقی کرد، روان کرد به پارلمان. در پارلمان روی بعضی دلایل تکنیکی 21 ماه اوتال خورد. اگر او اوکی میشد، هیچ کسی که سواد نداشت نمیتونست خود کاندید کنه. در اونجا گفته که بیکار کسی که باید میخواد کاندید ریاست جمهوری شه حداقل لیسانس هم باشه. هیچ مریض روانی نمیتونست خود کاندید کنه. اونجا گفته مریض نمیتونه کاندید شه. اونجا گفته کسی که حداقل 10 سال در افغانستان خدمت سابقه کاری نداشته باشه حق صلاحیت تذیره نداره خود کاندید کنه. بعد از موضوعات قاچاقبر مواد مخدره و جنگ سالاری که اومده، اینا اگر عمو قانون یا عمو طرز عمل موجود میبود، ما این مشکل فعلی نمی داشتیم. بعد یک آدمی که اصلا از دو اسب جویش هم تقسیم کرده نمیتونه، تمنو کنه پشت میز خطابت بشینه صحبت کنه، او فراموش میشه، یک قسم جامعه فراموش میشه. فقط متوجه از این است که ما چه قسم جلب توجه کنم که از کاندید دیگه یک چیز.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای سلطانزایی. و به عنوان آخرین پرسش، آقای خروتی به قانون انتخابات اشاره کردن و قانون اساسی، حتی چگونه امکان داره که شرایط به اصطلاح کاندید شدن تغییر بکنه و آیا اعضای شورای ملی افغانستان در این مورد فکر کردن؟
اول ما باید عرض بکنم که این پارلمان به خاطر از قید بوده که این قید در قیود قطب‌های سیاسی و سلیقوی واقعیت‌های افغانستان است، نه در پارلمان تنها، تمام افغانستان در این قطب‌ها قید شده متاسفانه، که پارلمان هم یکی از انعکاسات از است و در اونجا کوشش های بوده جریان داشته که اینمی موضوع رفع شود، مگر متاسفانه تمام جامعه ما در این قسم قیود و زد و بندها در زنجیرهاش فعلا زندانی است. در مورد شرایط انتخابات ما باید عرض بکنم نیست که افغان ما نکنیم کاری که مردم افغانستان ناامید بسازیم. هر افغان باید حق داشته باشه که خود در آینده افغانستان ببینه.
مگر افغانستان 3 میلیون نفوس داره، حداقل اگر فکر بکنیم 15 میلیون ازی 40 سال است مسلمان است افغانستان، خودشان میشه کاندید.
اگر ما بخوایم که کاندیدها را بخوایم که شرایط بگذاریم که فقط اعضای اکادمی های علوم خود کاندید کرده بتانن، این کار به نظر من درست نیست. من شخصا خود من نسبتا تحصیل کردیم، یک دوستایم که نشستن تحصیل کردن، اما ما نگذاریم که مردم هایی که میخواین یکی تحصیل و تعلیم و تربیه است، یکی عقلانیت است. مردم های ما خود داشتیم در این مملکت که بسیار رئیس جمهور خوب شده بتانن، یک وزیر بسیار خوب شده بتانن، اما پی اچ دی و ماستری ندارن، چی فرق میکنه؟ ما کوشش کنیم اصول بیاریم، توسط قانون تمام موضوعات باید ما تنظیم نکنیم، قانون باید سرحد باشه. اما وقتی که دانش، تعلیم، تربیه، آگاهی و فرهنگ در مملکت جاری شد و ما با اساس یک فرهنگ با والا معاملات خود عیار ساختیم، من فکر میکنم که اینمی موضوعات خود به خود حل میشه. این قدم های اول است. ما با وجودی که ما بسیار انتقاد میکنیم، با وجودی که بسیار بدبینانه صحبت میکنیم در موارد، اما در عین زمان باید به مردم افغانستان خوشبینی هایی که در واقعیت های فعلی وجود داره او را هم باید پرشان نشان میدیم. اینی قدم های اولی است. قدم های اولی یک دموکراسی باید در مملکتی که